بسم الله الرحمن الرحیم. در سوال ادامه بحث لیلة القدر در این قطعه بودیم از دفتر دل در مورد حدیث با قدر و عظمت صادقیه که جدشون رو فاطمه زهرا رو سلام الله علیها رو لیلة القدر معرفی کرده تا رسیدیم به اینجا که فرمود حلق ها تنگه و نمیشه مطالب رو گفت، ولیکن با رمز و اشارات ولیکن باز با رمز و اشارت بیارم اندکی را در عبارت. وجودن در نزول و در صعودش به ترتیب است در غیب و شهودش. بحث داشتیم در مورد عوالم وجود و اینکه ترتیبی دارن این عوالم وجود و فیض صادر از حق متعال به ترتیب از عوالم یکی یکی مرور میکنه تا میرسه به آخرین درجه، ادنا درجه، که دنیا باشه، که دنیا همون دنی و پسترین درجه در عوالم وجودیه. حالا چه در نزول چه در صعود این ترتیب باید حفظ بشه، یعنی چه وقتی که فیض داره نازل میشه چه هنگامی که صعود میکنه، در قوس صعود بالا میره، این ترتیب حفظه که فیض به عالم عقول تنزل میکنه، از عقل کل به عقول طولی مرور میکنه تا میرسه به عوالم ملکوتی، عوالم حورقلیا، و از اونجا با طی کردن عوالم ملکوتی میرسه به عالم شهادت مطلقه که عالم دنیا یا طبیعت باشه، و همینطور از عالم طبیعت فیض متصاعدن بالا میره تا برگشت میکنه به نقطه آغازین فیض که یک دائره رو تشکیل میده که دو قوس نزول و صعود داره که تمام اینها به ترتیبه و ممکن نیست که بخوایم عالمی رو از سر راه برداریم. حالا چرا نمیشه عالمی رو برداشت از سر راه؟ به این معنی که مثلا به یک بار فیض از عالم عقول تنزل کنه و برسه به عالم ماده. خب اینجا بحث هایی هست در مورد این که اول از این تفره محاله، این یک بحث فلسفیه که تفره مطلقا در عالم محاله که به اصطلاح یک مرتبه ای رو بخواییم برداریم، مثل این که بگیم فیض مثلا از مرتبه عقل به مرتبه حس تنزل کنه بدون این که بخواد مرور کنه به عالم مثالی، یا اینکه شی از مرتبه‌ای به مرتبه دیگه برسه بدون اینکه مراتب واسطه رو بخواد طی کرده باشه. چه در نزول چه در صعود این امر محاله. حالا ممکنه که سرعت و یا کندی در مرور کردن فیض و عبور کردن از مراتب باشه، ولی عبور از مراتب حتمیه. یک سالک مثلا وقتی از مرتبه ای میخواد به مرتبه دیگه بره، نمیتونه مرتبه ای رو جا بندازه و بدون طی اون مرحله به مرحله دیگه راه پیدا کنه، که تفره محاله. و اینجا حالا بحثی پیش میاد که پس معجزات انبیا چی میشه؟ ما میبینیم که مثلا عصا در دست حضرت موسی میشه اژدها، چوب خشک یک مرتبه میشه اژدها. خب بین این چوب که یک نباته تا اژدها تا اون مار که یک حیوانه مراتبیه، که این چوب بخواد بیاد بشه اژدها باید مراتبی رو طی کنه تا بشه مثلا یک حیوان. خب اینجا آیا تفره صورت میگیره؟ تفره محاله، که حضرت علامه میفرماند که اینجا تفره نیست، بلکه سرعت بخشیدن در طی این مراتبه. یعنی با اعجاز موسوی اون نبات، یا به عبارت اون جماد، چون وقتی نبات بریده بشه، گیاه بریده بشه، دیگه میشه جماد. تا موقعی نباته که وصل به ریشه است، وصل به زمینه، او دیگه میشه جماد. سیب رو از درخت میکنیم دیگه میشه جماد، گیاه دیگه نیست، نبات دیگه نیست. خب حالا این جماد میخواد بیاد بشه حیوان، باید مراتبی رو طی کنه، حالا مراتب نطفگی خودش تا برسه به اون. و به اعجاز حضرت موسی این جماد این مراتب رو با سرعت طی میکنه تا به اون مرحله حیوانی میرسه. یا موقعی که حضرت عیسی علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام، از گل پرنده درست میکنه، از جماد باز میاد حیوان میسازه، اینجا تفره نیست که یک مرتبه جماد بشه حیوان، باید مراتب رو طی کنه. اینجا هم مراتب طی میشه، منتها با سرعتی طی میشه که دیگه اون سستی، اون آرامش، اون کندی قبلی دیگه درش نیست، ملحوظ نیست، که بخواییم بگیم این آرام آرام و آهسته آهسته درجه درجه این مراتب رو طی میکنه، بلکه با سرعت. یا همونجور اون شیر پرده که میشه شیر، اون تا بخواد بیاد بشه شیر چقدر مراتبی رو باید طی کنه، اونجا با سرعت اون مراتب طی میشه. حضرت علامه چنین نظری دارن. خب می فرماید وجودن در نزول و در صعودش به ترتیب است در غیب و شهودش، چه در عوالم غیب چه در عوالم شهود ترتیب داره. در این معنی چه جای قال و قیل است، قیل و قال است، که تفره مطلقاً امر محال است. تفره مطلقاً محاله که وجودی بخواد مرتبه ای رو طی کنه، به مرتبه ای برسه، واصل بشه، سلام علیکم، به درجه ای، بدون این که درجات قبلی رو بخواد طی کرده باشه. خب پس نتیجه میگیریم از این که اگر این قاعده است، قاعده ای چی؟ قاعده امکان اشرف، از اینجا یک نتیجه میگیریم. پس اگر ما موجودی رو در عوالم شهادت میبینیم، در عالم شهادت میبینیم، این موجود که اسمشو میذاریم ممکن اخص، باید ممکن اشرفی باشه. قبل از این اون مراتب رو باید طی کرده باشه. پس اگر ممکن اخص رو میبینیم، اگر ممکن اخص هست، به طریق اولا ممکن اشرف هم باید باشه، که این قاعده امکان اشرف از ابتکارات جناب شیخ اشراقه ظاهرن، یا ایشون پروریده حالا این قاعده رو که ممکن اخص وقتی هست، ممکن اشرف به طریق اولا هست. ما وقتی در عالم شهادت موجود میبینیم، این ممکنات اخص رو میبینیم، پس ممکنات اشرف موجودن که این رو اینجا میبینیم. متوسطات موجودن چون تفره محاله. و دیگر اینکه باید بین علت و معلول سنخیت باشه، بین علت و معلول باید سنخیت باشه. مثلا از عالم عقلی که یک موجود بحث، موجود بسیط، مجرده، مفارق نوریه، چجور میشه متکثرات صادر بشن، کثرات صادر بشن؟ پس ما در صدور اینها احتیاج به عوالم متوسطه مثل عوالم ملکوتی، عوالم حورغلیاس و معلقه داریم، عوالم برزخی، عوالم مثالی احتیاج داریم. پس اونها باید موجود باشن. و ادله‌ای آوردن در موضوع قاعده امکان اشرف که عرض کردیم یکی از قواعد فلسفیه که می‌فرماد توانی نیز از امکان اشرف، نمایی سیر از اقوا به از اف، از قوی به ضعیف سیر کنی. قاعده امکان اشرف میگه وقتی که موجود اخص ممکنه اخص رو میبینی شما، پس ممکنه اشرفی موجوده، چون باید سنخیت باشه بین علت و معلول. این متکثرات بدون واسطه از ذات مبدأ اول نمیتونن صادر بشن و حتی از عوالم عقول هم، از عالم عقلی هم نمیتونن صادر بشن، چون عالم عقلی هم مجرد محضه. پس باید وسائطی در کار باشه تا این فضای خالی رو این وسط پر کنه. و همینطور قاعده ای داریم به نام قاعده امکان اخص که اینو جناب صدرالمتعلهین بنا کردن در مقابل قاعده امکان اشرف، که می فرماد وقتی که ممکن اشرف هست، ممکن اخص هم هست. در قاعده امکان اشرف می گفتیم وقتی که ممکن اخص، اخص یعنی خسیس، پس، پایین، وقتی ممکن اخص هست، ممکن اشرف هم باید باشه. و از اینجا خیلی فروعاتی میخوره به این قاعده، خیلی قاعده پرفروعیه، فروعاتی میخوره، که خب اثبات عوالم طولی میشه و اینکه هر موجودی رقیقتی داره و حقیقتی داره و بطونی داره، بواطنی داره که هر کدام از اونا احکام خاصی دارن و هر کدام از اون بواطن یک برزخیتی دارن بین مافوق و مادون خودشون و همینطور فروعات دیگه‌ای که به این قاعده میخوره که وسائط فیض الهی هن که در شرع شریف ما از این وسائط گاهی تعبیر میکنیم به لوح و قلم. لوح و قلم که لوح پذیرای فیضه، همینجوری که الان الواحی که دست شماست، صفحاتی که دست شماست می نویسید، فیض رو داره از شما قبول میکنه. اون قلم که دست شماست داره فیض رو واصل میکنه، فیض رو میرسونه. حالا هر مرتبه مافوق قلمه برای مرتبه مادون خودش و هر مرتبه مادون لوحی برای مرتبه مافوق، که قلم و لوحی که مطرح میشه، قلم و لوح از این جنس نیست، اونها مجرداتن، مفارقاتن، موجودات، موجوداتی هستن که به تعبیر دیگه ما به اونا میگیم ملائک. لذا در شعر، در روایات مطرح شده که قلم یه ملکه، لوح یک ملکه. و همینطور ما الواح داریم، اقلام داریم. مثلا میگیم قلم اعلا، وقتی میگیم قلم اعلا پس قلم اسفل، قلم اوسط، اینا باید موجود باشن دیگه، باید داشته باشیم. و همینطور به مناسبت هر قلمی لوحی داره مخصوص خودش. نون والقلم و ما یسترون، نون چیه؟ نون در روایت داریم که اون ماده ایه که قلم از او فیض میگیره، اون حقیقتیه که قلم فیض رو از او میگیره. و القلم اون چی که می نویسد، و ما یسترون و اون چی که می نویسند، اینجا اون کسرت پدیدار میشه. حالا نون واحده، قلم هم واحده، ولی و ما یسترون و خونم واونون جمع ذوی العقول آورده برای قلم، برای اقلام که دارای شعورن، موجوداتی هستن اون اقلام که دارای عقل و شعورن، که فیض رو از بالا به مادون میفرستن، که فیض مرور میکنه به ترتیب از قلمی به لوحی، از قلمی به لوحی تا میرسه به عالم طبیعت. همینطور هر مرتبه مافوق نسبت به مرتبه مادون آسمانیه نسبت به زمین، که به مرتبه مافوق میگیم آسمان، به مرتبه مادون میگیم زمین، که هفت آسمان داریم و هفت زمین. که حالا این آسمان و زمین ترتیبش به چه صورته؟ در روایتی که جناب قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق آوردن به این صورته که می فرماد آسمان اینجا زمین اول که در ذیل آسمان اوله، بعد زمین دوم مافوق آسمان اوله که در ذیل آسمان دوم واقع میشه، فیض رو از آسمان دوم میگیره، و زمین سوم مافوق آسمان دوم میشه. مطلب رو گرفتید؟ همینطور یعنی فیض از آسمان هفتم میرسه به زمین هفتم، و از اونجا از آسمان شیشم میرسه به زمین شیشم، که هر مرتبه ما زمینی در ذیل آسمانی قرار داره که فیض از اونجا به مادون میرسه. و همینطور باز بیاییم در خود عالم شهادت هم این جاری و ساریه که رسول اکرم فرمود فضل الرجال علی النساء که فضل السماء علی الارض، فضیلت مرد بر زن مثل فضیلت آسمان بر زمینه، چون مرد واسطه رسیدن فیض به زنه، که مرد میشه قلم و زن میشه لوح. آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این میپرورد. نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما زمین کشت و کار شما هستند، که فیض از مرد به زن میرسه، که وقت در تعبیری مرد میشه مظهر عقل و زن میشه مظهر نفس. کار نفس تدبیر مادونه، لذا میبینیم که زن بچه دار میشه، بچه رو میپرورانه. کار پرورندان مال نفس دیگه، در حالی که عقل مجرد رهاست، لذا مرد رهاست، تعلق نداره، و نفس توجه به جزئیات داره چون کار تدبیره. لذا روحیه زن میبینیم توجه به جزئیات و مسائلی که حالا از اینجا برداشت میشه. صحبت در قاعده امکان اشرف بود که ما وقتی ممکن اخص رو میبینیم پس به طریق اولا باید ممکن اشرفی باشه که واسطه باشه برای رسیدن فیض از مبدأ نخستین به ممکن اخص. در مقابل این قاعده ای داریم به نام امکان اخص، که امکان اخص میگه وقتی که ممکن اشرف هست ممکن اخص نیز موجود است، ممکن اخص نیز موجود است، که بخل در اون طرف راه نداره. وقتی آتش رو میبینیم پس گرما هم هست، همین جوری که وقتی گرما رو میبینیم پس آتش هم هست، از اون طرف هم میتونیم از بالا به پایین بیاییم یا از پایین به بالا بریم. توانی نیز از امکان اشرف، نمایی سیر از اقوا به از اف، به امکان اخص برعکس بالا نمایی سیر از اف به اقوا، از ضعیفتر به قویتر. لذا آن را که بینی در رقیقت بیابی کاملش را در حقیقت. رقیقت اون مرتبه مادون، رق به معنی پرده است، که این مادون پرده است، صفحه است از عکس بالایی، رقیقتی از اون حقیقته، نقشی از اون بالاییه. میگه اون چی که در این رقیقت میبینی کاملش رو در بالا خواهی دید، کاملش رو در بالا داریم، که برای هر ظاهری باطنی است. امیرالمومنین میفرماد در نهج البلاغه، لذا آن را که بینی در رقیقت بیابی کاملش را در حقیقت، که هرچی به طرف بالا میری کاملتر میشه، فیض کاملتر میشه، که اینجا سایه و نمودی از عالم بالاست، و همونطور اون عالم نمودی از بالا تا برسیم به علم الهی حق متعال. لذا اینجا میشه صورت علم حق تعالی که داره در اینجا پیاده میشه این علم، و قرآن صورت جمعی اون علم حق تعالی است. لذا میگیم همه حوادث و وقایع در قرآن موجودن، همه حوادث و وقایع در قرآن موجودن. که حالا اون بنده خدایی که جدیدن اون قضیه 11 سپتامبر رو از قرآن بیرون آورده بودن که اون خراب شدن اون برج های آمریکا، تو اون سوره توبه که افمن اسس بنیانه علی التقوا که من اسس بنیانه علی شفا جرف هارن، تو اون آیه که حتما شنیدید که اشاره کرده در اونجا به خراب شدن اون ساختمان و به اون اسم خیابون و طبقاتش و تمام اون قضایا رو در قرآن آورده، این حالا یک نمونه کوچیکیه که ما تونستیم پی ببرن بهش، و الا همه حوادث و وقایع در قرآن هست. که حتی ابن عباس میگه اگه مرکبت رو گم کنی از توی قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما علم بصیرت ندارید به قرآن. که اون قضیه 11 سپتامبر که اون اسم خیابونش بود جرفنهار، که تو قرآن میگه علا شفا جرفنهارن، اون بنایی که در جرفنهار بنا میشه و خراب میشه در آتش جهنم، که درست حالا 108 طبقه داشته، اونم حالا آیه 108 دوم آمده، و در 11 سپتامبر در حزب نهم گویا حالا و سوره نهم قرآن و حزب 11 قرآن و همین چیزایی که اشاره کرده به 11 سپتامبر که اون جان جزء 11 که به اون قضایا مثلا اشاره کرده، یا خود همین توپ و خمپاره و موشک در سوره مجادله که این رو ما پیدا کردیم، هنوزم به جایی گزارش ندادیم که چاپ بشه، و که حالا اگر آیشو یادم بیاد بخونم خدمتتون، در مورد موشک و توپ و خمپاره‌ای که در آخر از زمان درست میشه، فلا یزال الذین کفروا تصیبهم قارعه بما صنعوا او تحل قریبا من دارهم. حالا این گنگی حالا میگید نمیخواد بنویسید، همینجوری فقط مثاله، میگه و پیوسته کسانی که کفر ورزیدن قارعه یعنی درهم کوبنده، درهم کوبنده ای بدانان اصابت می کند که خود سازنده آنند، و یا در نزدیک خانه هایشان به زمین می افتند. که این اشاره به همون قارعه، همون توپ و خمپاره و موشک، و لایزال و دائما این گونه هست پیوسته تا حتی یعطی امر الله، تا اینکه امر الهی بیاد، که فرج حضرت صاحب که اشاره داره به همین درگیری هایی که با مواد منفجره سر و کار داره، که در سوره مجادله هم هست، مجادله جدال و درگیری، که اینم حالا یکی از معجزات قرآنه که در 1400 سال پیش الان تازه تعویلش به وقوع پیوسته، و از این گونه مطالب که تمام امور در قرآن هست، منتها کی بتونه حالا بفهمه این حقایق رو. خب لذا آن را که بینی در رقیقت بیابی کاملش را در حقیقت. اون چی که اینجا در رقیقه میبینی، در این پرده داری میبینی، نظر کن نشأت اینجا چگونه از آن نشأت همی باشد نمونه. اینجا نمونه ای از عالم بالاست، نمونه ای از عالم بالاست. جهنم اینجا نمونه داره، بهشت اینجا نمونه داره، منتها کاملش رو در اون بالا میبینی. خب حالا مثلا کسی که به درد چشم مبتلاست، مثلا به درد چشم مبتلاست، خب این یک درد دیگه، یک جهنمه، طرف مبتلا شده. روایت میگه اگر صورتتون رو در آب میبرید یا وضو میگیرید با آب تمیز و صاف، چشماتون رو نبندید، که چشمان شما اگه نبندید روی جهنم رو نمیبینه. حالا جهنم چیه؟ اینجا نمونه است، درد چشم نمونه است که اگر شستشو بشه چشم، تمیز بشه، به درد چشم مبتلا نمیشی اگر با آب صاف، با آب زلال. نه اینکه حالا اون جهنمی که مربوط به اعمال، جهنمی که کسی که زیر یک درخت سرسبز با صفا نشسته داره مطالعه میکنه، اینجا خودش نمونه میشه از بهشت براش. لذا بعضی از روایات که مثلا میگه جهنم یا بهشت یا فلان، خیلی هاش مربوط میشه به همین نشأه، نه اون جهنم و بهشتی که در اون مرتبه است. شنو در واقعه از حق تعالی، در سوره واقعه از حق تعالی بشنو، یعنی کلام الهیه. رسول اکرم میفرماد وقتی من خوام با خدا صحبت کنم نماز میخونم، وقتی میخوام خدا با من صحبت کنه قرآن میخونم. لذا خوندن قرآن رو همینجوری، قرآن رو نخونیم بره. حالا برای ثواب اینا که هیچ، اول از این باید بفهمیم قرآن چی میگه. الفاظ قرآن درسته نورانیت داره، اون بحثش به جاست، ولی باید ترجمه تحت لفظیش و لااقلش بفهمیم چی داره میگه حق تعالی به ما. و اهل معرفت این نکته خیلی ظریفی رو گفتن که این اگر کار بشه روش خیلی برکات داره برای انسان، و اون اینه که وقتی قرآن رو تلاوت میکنی فکر کن که قرآن فقط برای تو نازل شده، فقط خدا داره با تو صحبت میکنه. و واقعا هم همین جوره که قرآن با تک تک انسانها داره صحبت میکنه. یعنی این نیست که فکر کنی اینا در مورد ما نیست. این جایی که میگه ویل للکافرین من عذاب فلان، این والا کفاره، آیا ببین خود تحت این آیه نیستی؟ و تمام این قرآن در مورد توه، در مورد شؤونات مختلفه توه. بلندتر رو فرمه، نه ادراجی نمیشم چی بید. اونها هم برگشت به باطن شما داره. اون چی که در قرآن آمده، اون چی که در قرآن آمده باید اینجوری قرائت کنی که در مورد انسانه، این قرآن در مورد انسانه و شما انسانی، این قرآن در مورد توه. این که بگیم آقا این قسمت مال فرعون بوده، فرعون هم 1400 سال پیش از دنیا رفته، این در مورد حضرت موسی است. موسی در وجود تو هست، فرعون در وجود تو هست، رسول الله در وجود شما هست. انسان این هم بحث میگه نکرد این کون جامعه جامعیت داره. حالا اینکه چگونه است، انسان یواش یواش آشنا میشه خودش، یواش یواش. مثلا حضرت امیر میفرماید طوبی لمن. حالا قلبه اگر اشتباه نکنم موسی عقلهی فرعون و هوا. خوش به حال اون کسی که موسی عقلش بر فرعون هوا و هوسش غالب شد. خب پس موسی در وجود ما هست، فرعون در وجود ما هست، طور سینا هم در وجود ما هست، رود نیل هم در وجود ما هست، اون چی که در این قرآن اومده در وجود ما هست. قرآن رو اینگونه تلاوت کن که فقط داره با تو صحبت میکنه. حتی اگر داستان تعریف میکنه، بدون این داستان یک رمزی، یک پیغامی برای تو. نه اینکه فکر کنی این در مورد کسی دیگه است، او در مورد کسی دیگه است. تمام این قرآن در مورد منه، تمام این قرآن در مورد منه. که اون وقت انسان حالا وقتی اون دیده باطنیش باز بشه میبینه این قضیه رو به طور کامل. حالا وقتی راه روه هر دفعه برقی میزنه، یه آیه خودش نشون انسان میده، معنیش در انسان پیاده میشه. ولی از این به بعد قرآن رو اینگونه تلاوت کنین که فقط مربوط به منه. داستان اصحاب کهف مربوط به منه، داستان حضرت ابراهیم مربوط به منه، و هر کی که در قضیه ای که هست در مورد ما، در وجود ما هست. بله، حالا اون آیه‌ای که گفتیم اون از اواسط آیه است، وسط‌های آیه است. حالا انشالله اونو یه جایی چاپ میکنیم، انشالله با ترجمه و شرحش. اون آیه‌ای که گفتیم مال حوادث آینده است، اونو در اختیار قرار میدیم. حالا شاید کامپیوتری چیزی بزنیم که اگه کسی دیگرانم خواستن استفاده کنیم. خب شنو در واقعه از حق تعالی، بشنو که داره با تو صحبت میکنه. لقد علمتمون نشعتل اولا، شما نشعه اولا رو دیدی. فلولا تذکرون، پس چرا به یاد نمیارید؟ اینجا رو که دارید میبینید، چرا قیامت رو به یاد نمیارید؟ چرا آخرت رو به یاد نمیارید؟ در قاعده امکان اشرف دیدیم وقتی موجود اینجا هست پس بالاتر از او باید باشه. اینجا رو در قرآن هم میگه که شما اینجا رو میبینید چرا به یاد نمیارید عوالم برتر رو؟ فلولا تذکرون، چرا به یاد نمیارید؟ و به فرموده امام سجاد میفرما تعجب میکنم از کسی که دنیا رو میبینه آخرت رو انکار میکنه. عوالم غیب رو، عوالم برتر رو منکره، در حالی که اینجا رو داره میبینه. مثل اینکه کسی گرمای بخاری رو ببینه، گرما رو حس کنه، وجود آتش رو منکر بشه. این گرما از کجا داره میاد؟ این وجود، این وجودی که اینجا هست، حالا این برهان نظم و اینهایی که هست که این نظم دهنده کیه فلان، اینا همه سر جاش، اینا هیچ. اصلا وجود اینجا، هستی این عالم، هستی این عالم از کجا نشأت گرفته؟ چرا این عالم هست؟ بارها گفتیم سوال رو ببرید رو خود هستی، رو هستی اشیا. چرا ما هستیم؟ چرا زمین هست؟ چرا آسمان هست؟ چرا موجودات هستند؟ که اگر این اوهام، خیالات، اونهایی که ما رو به خودمون مشغول میکنن، همش تو خودمون با خودمون فکر میکنیم، از اون اوهام و خیالات که اینا شیاطینن به دور قلب ما میچرخن و نمیگذارن ما حقیقت رو ببینیم، از این افکار پوشالی بیاییم بیرون و نگاه کنیم به عالم، عالم عجب اندر عجب میبینیم، یک جمال و یک حقیقت میبینیم که جای انکار دیگه باقی نمیمونه برای کسی. لذا در قرآن برای حق اثبات وجود حق تعالی دلیلی نیومده، بلکه میفراد افالله شک کن، آیا اصلا در خدا شکی هست؟ فاطر السماوات والارض، شکافنده آسمان ها و زمین. شکافنده، عرب وقتی که گل شکوفه از درخت میشکفه، اونجا کلمه فتره رو به کار میبره، انفطار، که این زمین و آسمان رو شکفته شده از حق تعالی است، که یک شاخ، یک ساقه‌ای باید باشه که این شکوفه شکفته شده باشه، از او بروز کرده باشه، ظهور کرده باشه. ها، این شکفتگی این زمین و آسمان رو که میبینیم، این شکفتگی از کجاست؟ از کجا این اصلش کجاست؟ اصلی داره یا نداره؟ خب لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، چرا به یاد نمیارید؟ اگر عارف بود مرد تمامی، توانت خود به هر حد و مقامی به باطن بنگرد از سوء ظاهر، ز اول پی برد تا عمق آخر. اگر عارف، اون کسی که در مسیر عرفان و معرفت الهی مرد تمام باشه، کامل باشه، در هر حد و مقامی که قرار بگیره میتونه چی؟ از ظاهر تا عمق باطن رو بخونه. لذا میبینیم که در خود قرآن مثلا میفرمان لتعرفنهم فی لحن القول، از لحن قول طریقه صحبت اونها میشناسن اونها رو. حالا این یک طریق عرفان و شناخت اشخاصه که تا عمق جان طرف پی میبره که طرف چی کار است. یا آیات للمتوسمین، کسانی که از چهره افراد پی میبرن تا عمق باطن جان افراد رو، تا اون کمون و اون سر افراد پی میبرن. آیاتی برای کسانی که وسمه یعنی نشانه، وسمه یعنی نشانه، کسانی که بله سوق به معنی ناحیه است، از ناحیه ظاهر تا عمق باطن رو میتونه بخونه، بشناسه. ز اول پی برد تا عمق آخر. چرا؟ چون همه به ترتیب دیگه، به ترتیب این فیض نازل شده. وقتی این جایی رو میبینی، پس بالاتریش رو هم به همین ترتیب، تا برسه به علم حق تعالی که اونجا هم ما یه صورتی داریم. همین جوری که اینجا شما یه صورتی دارید، در عرش هم صورتی داری، روایت داره لکل عبدن تمثالون فل عرش، هر بنده‌ای یه صورتی داره در عرش. خب همین جور یه صورتی داره در علم حق تعالی. اون صورت دیگه از حال صورت که میگیم یک حقیقتی داره در علم حق تعالی که اون حقیقت دیگه ازلیه، چون جزء علم الهی دیگه ازلیه، که شما و ما و همه موجودات در اون مرتبه الهیت ازلی هستن. تا فیض مرور کنه به عوالم عقولی، برسه به عوالم ملکوتی برزخی، تا برسه به این نشأه طبیعت، ما در تمام اینها یه صورتی داریم، یه مرتبه ای داریم تا برسیم به اینجا. و همینطور در قوس صعود، در قوس صعود هم صوری داریم، که اون صور برزخی که میگیم طرف صورت برزخی افراد رو میبینه، همون صورت متساعده است، صورتی که داریم با اعمال خودمون درست میکنیم، که اونجا هر شخصی به یک شکلیه، حالا چه در نورانیت و زیبایی و چه در صورتهای غیر زیبا و ناشایست. محاکاتی که اندر اصل و فرع است، به سان زارع و مزروع و زرع است. خب محاکات در اصل و فرع، اصل و فرع از همدیگه حکایت میکنن، فرع از اصل خودش حکایت میکنه. کاسه چینی که صدا میکند، خود صفت خیش ادا میکنه. ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنن بر ما. اثر هر کس نشانه دارایی او، فرزند از پدر و مادر حکایت میکنه، شاگرد از استاد حکایت میکنه، شیعه از امام خودش حکایت میکنه، هر فرعی از اصل خودش حکایت میکنه. همونطور اصل هم از فرع به نحو کاملترش داره باز حکایت میکنه. همون جوری که زارع و مزروع و زر، کشت کننده، کشت شونده و اون ثمر، اینا همگی در طول همدیگه هستن، فیض داره نازل میشه دیگه. لذا حق تعالی خودش رو زارع معرفی میکنه در قرآن. برو برخان تو نحن زارعون را، میگه بلکه نحن زارعون، آیه قرآن، بلکه ما کشت کننده هستیم. حالا کشت کننده گفتیم که نساؤکم هر سن لکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستن. اونجا میگه کشت کننده ماییم. اگه فرزندی رو میکارید در زمین همسرت، اونجا کشت کننده باز خدا، تو این وسط واسطه ای. لذا قرآن خطاب حق تعالی به شیطان چی فرمود؟ و شارکهم فی الاموال والاولاد، با اونها در اموال و اولاد مشارکت کن. لذا بعضیا تخم شیطانن، تخم شیطانن، که شیطان اونجا وساطت کرده، واسطه شیطان آمده وسط. اگرچه در اصل زارع حق تعالی است، حالا بستگی داره این وسط واسطه کی باشه. یک موقع از واسطه جبرئیله که میشه حضرت عیسی، حالا اونجا واسطه شوهر، اینجا بحثی هست که واسطه میخواد زن برای گرفتن فیض. حضرت مریم چگونه بدون واسطه شوهر فرزنددار شد، که اینجا خودش حالا یه بحثی داره که کار نداریم به اون بحث، که اصلا کیفیتش به چه گونه بود و به چه صورت بود و بحث هایی که هست. اما این که حق تعالی خودش رو زارع معرفی میکنه، که زارع و مزروع و زر اینا همگی در طول همدیگه هستن و دارن از همدیگه حکایت میکنن که چیزی رو انسان کشت میکنه، غذایی که میخوری همون میشه نطفه. لذا ببین چه غذایی رو داری میخوری، چه غذایی رو داری میخوری، چون نطفه از او درست میشه. اون غذایی که از حرامه، نطفه اگه حرام باشه بچه چجوری میخواد پاکیزه بشه؟ اون بچه هم از او تبعیت میکنه. بچه هر فرعی از اصل خودش حکایت میکنه دیگه. اگر نطفه حرام باشه از مال حرام باشه یا از ماده حرام مثل شراب، مثل گوشت خوک، مثل فلان، اون مولودی که به وجود میاد داره از اصل خودش حکایت میکنه، که اینا همگی در طول همان نمیشه برداشت از این وسط. که اگرچه اصل زارع اصلی خداست، حالا در همین زمینی هم که کشت کار میکنی باز زارع خداست، که در طول همان اواله برو برخان تو نحن زارع اون را، بیابی زارع بی چند و چون را. که ببینی که خدا خودش رو زارع معرفی میکنه، کشت، که باز در آیه دیگه میفرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جن و انس را ما برای جهنم کاشتیم. ولقد زرعنا، زرعنا ما کاشتیم، کشت کننده خدا، لجهنم برای جهنم، کثیرا من الجن والانس، بسیاری از اجنه و انسان ها رو برای جهنم کاشتیم. خب همون جوری که دانه وقتی کاشته میشه ثمره عین دانه است، از دانه خودش حکایت میکنه، وقتی که قلمه انار میزنی، انار شیرین بخواد، قلمش باید قلمه انار شیرین باشه، انار ترش میخوای، انار فلا، هر جوری که میوه داره از درخت خودش حکایت میکنه، میوه داره از درخت خودش حکایت میکنه. همین جور همه فروعات دارن از اصول، از اصل خودشون حکایت میکنن. کلام که از دهان طرف بیرون میاد داره از باطن طرف حکایت میکنه، لذا میگه که از کلام طرف میفهمه که تا باطن ذات فرد رو میخونه، تا باطن ذات. حالا باید خواننده ای باشه که تلاوت کنه این آیات رو، اینها رو باید تلاوت کنه بفهمه، یعنی اصل و فرع رو بتونه به هم ارتباط بده. بله خب اون حالا یه بحث دیگه است که باید در جاش پیاده بشه، که حکایت فرع و اصله. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد، اسب اسب بیرون میاد، از جو، جو بیرون میاد، عملم اینجا اصل میشه، اون جزا میشه فرعش، که از همدیگه دارن حکایت میکنن. که بر شاکلت خود هست عامل، چه که کلون یعملون را اوست قائل، که بر قول کلون یعملو علا شاکلته، بگو هر کسی به شکل خودش عمل میکنه، عمل هر کس نشانه دارایی اوست. خب آثار هر کس نشانه دارایی اوست. حالا آثار حق تعالی رو وقتی نگاه، این در مورد خود حق تعالی هم صادقه دیگه، قول کلون همه بر شاکله خودشون عمل میکنن. حالا آثار حق تعالی نشانه دارایی حق تعالی است. آیات خدا رو ببین تا دارایی او رو ببینی. به همین طور دیگه فروعاتی که خودتون میتونید از این مسئله در همه جا استنباط کنید. اگر عارف بود مرد به تمامی، توانت خود به هر حد و مقامی، به باطن بنگرد از سقع ظاهر، ز اول پی برد تا عمق آخر. خودتون دیگه از این فروعات رو باید استنباط کنید از این قاعده. خب که حق تعالی هم بر شاکله خود عمل میکنه، که خودش فرمود که قول کلن یعمل و علا شاکلته، خودش قائل بر این حرف، گوینده این حرف خود حق تعالی است، پس خودش هم از این قاعده مستثنا نیست. خب از اینجا اون وقت حالا مطلب شروع میشه در باب لیلة القدر، که نزولن در قیود است و حدود است، صعودن در ظهور است و شهود است. خب که اینجا حالا دیگه حرف میخواد که حالا که ترتیب عوالم رو فهمیدی، هر ظاهری باطنی داره و هر فرعی اصلی داره و اون فرع اون اصل هم خودش اصلی داره تا برسه به مرتبه غیبه، غیب الغیوب، برسه به مرتبه علم عنایه حق، تا این نشأه همه از همدیگه حکایت میکنن. لذا لیلة القدر اگه اینجا میبینی، پس لیلة القدری داریم در عالم بالاتر، این لیلة القدر یه اصلی داره، اون اصل هم بازی اصلی داره، پس مراتب داره لیلة القدر. میخواد این رو بفرماد که حالا اون لیلة القدر عوالم دیگه چیه؟ این حالا این حدیث رو که فرمود لیلة القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها، میخوان تفسیر کنن که باطن این لیلة القدر صدیقه طاهره است، که عالی ترین مرتبه لیلة القدر که حالا به یک وجهی میشه اون مرتبه مشیت مطلقه، که تمام تقدیرات در اونجا زده شده، از اونجا بگیر تا بیا برسی به اینجا، که همه این مراتب مراتب وجودی انسان کامله، که حالا باید رفته رفته این مطالب پیاده بشه، که از اینجا به بعد بحث در همینه، که ایشالله در جلسات آینده پیرامونش صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.